بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ابراز نگرانی ایالات متحده از تداوم فشارها بر بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی. نخست وزیر ترکیه گفت ایران هیچ تلاشی برای حل مناقشه هسته‌ای از خود نشان نمی‌دهد. احکام نهایی زندان 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از انتخابات صادر شد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 15 مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید بدون اعمال دور جدید تحریم‌ها ایران همچنان با درخواست‌ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مخالفت خواهد کرد. خانم کلینتون که در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با ویلیام هیگ وزیر خارجه جدید بریتانیا سخن می‌گفت، همچنین اضافه کرد:
We are working closely with our UK and other partners on a new security council.
ما با بریتانیا و دیگر کشورهای متحد خود همکاری نزدیکی در مورد قطعنامه شورای امنیت داریم تا در آن تصریح کنیم که در صورت ادامه سرپیچی از عمل به تعهدات بین‌المللی، عدم تبعیت از تصمیمات آژانس و عدم تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران با پیامدهای جدی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد واکنش ایران نیز گفت گمان ندارد که پیش از تحریم‌ها پاسخ جدی از ایران دریافت کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد بعید است که همزمان با رئیس جمهوری برزیل در روزهای یکشنبه و دوشنبه در تهران حضور داشته باشد، چرا که ایران تلاشی برای حل مسئله هسته‌ای از خود نشان نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز جمعه اظهار داشت که پیشنهاد جدید مبادله سوخت هسته‌ای با میزبانی احتمالی ترکیه به ایران ارائه شده، اما ایران واکنشی در قبال آن نشان نداده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده بود که نخست وزیر ترکیه همزمان با سفر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل به تهران سفر خواهد کرد. محمد شریف وکیل مسعود باستانی با اعلام خبر محکومیت قطعی موکلش به 6 سال حبس تعزیری گفته است انتظار تایید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر تهران را نداشته است. همچنین محمد رضا نسب عبداللهی روزنامه نگار در شیراز به 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. وی که خبر و عکس کشف 4 صندوق رأی شمارش نشده در کتابخانه مرکزی شیراز را در روز 10 تیر ماه گذشته منتشر کرده بود، متهم به تبلیغ علیه نظام شده است. همچنین سایت پارلمان نیوز خبر داده است مهدی تاجیک خبرنگار با حکم دادگاه انقلاب به 27 ماه حبس تعزیری و 30 سال محرومیت از فعالیت خبری و سیاسی محکوم شده. این دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعد از نارامی‌های روز عاشورا دستگیر شده بود. کمیسیون انتخاباتی عراق روز جمعه اعلام کرد که با بازشماری برخی صندوق‌های آرا می‌تواند اعلام کند که در انتخابات پارلمانی 2 ماه پیش عراق هیچ تخلف گسترده‌ای واقع نشده است. ائتلاف نوری‌المالکی نخست وزیر کنونی عراق پس از آن که از ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی در انتخابات پارلمانی عراق شکست خورد، در صحت آرا تشکیک کرد و خواهان بازشماری آرا شد. ائتلاف سکولار العراقیه 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را به دست آورده و حائز اکثریت است. ائتلاف شیعه حکومت قانون به رهبری نوری‌المالکی صاحب 89 کرسی پارلمانی شده است. مقام‌های یونان و ترکیه روز جمعه نخستین جلسه مشترک خود را در آتن برگزار کردند. ترکیه و یونان امیدوارند روابط دو جانبه و همکاری‌های تجاری و اقتصادی خود را بهبود بخشند. این نشست به ریاست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و همتای یونانیش جورج پاپاندرو برگزار شد. آقای اردوغان را در این سفر هیئتی متشکل از 10 وزیر و حدود 11 تاجر همراهی می کنند. این بود اهم اخبار در مجله صبحگاهی ما.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، نگرانی ایالات متحده از تداوم فشارها بر بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی. ادامه حرکت‌های اعتراضی در اروپا علیه اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی در جریان تظاهرات اعتراضی لندن قرار می‌گیریم. تأکید میرحسین موسوی بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز در دیدار با برخی از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه ایالات متحده نگرانی خود را از تداوم و گسترش آزار و اذیت بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران اعلام کرده و جمهوری اسلامی را به رعایت قوانین بین‌المللی فراخوانده است. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده همزمان با دومین سالگرد بازداشت 7 تن از رهبران جامعه بهائیان ایران که همچنان در حبسند صادر شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که عصر روز جمعه منتشر شد، نخست یادآوری می‌کند که 7 تن از رهبران بهایی امروز دومین سال زندانی شدن خود را پشت سر می‌گذارند. بیانیه سپس می‌افزاید اگرچه از آغاز زمستان گذشته تا کنون 3 جلسه محاکمه برای این رهبران بهایی برگزار شده است، اما در این محاکمات از دسترسی آنان به وکلایشان جلوگیری شد و افزون بر این هنوز روشن نیست محاکمه های بعدی چه زمانی برگزار خواهد شد. هفته گذشته بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در بیانیه یادآور شد در 3 جلسه محاکمه هیچ سندی که کوچکترین نشانه ای از تخلف این رهبران بهائی از قانون باشد ارائه نشد و از این روی بیش از پیش معلوم می شود که تنها علت زندانی شدن آنان باورهای دینی آنهاست. بانی دوگال سپس خواستار آن شده بود که این 7 تن دست کم به قید ضمانت آزاد شوند تا گام‌های لازم برای محاکمه سریع و عادلانه آنان بر اساس موازین بین‌المللی برداشته شود. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا نیز که فیلیپ کرالی سخنگوی این وزارتخانه آن را منتشر کرده آورده است، ایالات متحده قویاً در زندان نگاه داشتن این بهائیان و آزار و خشونت علیه آنان را محکوم می‌کند و جمهوری اسلامی ایران را فرا می‌خواند به تعهداتش در برابر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به گردن گرفته است عمل کند. دیانه علایی سخنگوی جامعه جهانی بهائیان:
الان وارد سال 3 هستیم که این 7 نفر در زندان هستند و در شرایط خیلی سخت. همونجوری که میدونید اول توی سلولای انفرادی بودن و الان هم در بند 209 اوین هستند، در سلولای خیلی کوچیک بدون وسایل خواب به جز یه پتو، بدون نور، یه پنجره خیلی کوچیک، همیشه در تاریکی، حتی در روز هم باید نور رو روشن نگه دارن اگه بخوام چیزی ببینن. هواخوری‌های خیلی کم، هفته 2 فقط برای مدت خیلی کوتاه دیداری که از خانواده‌هاشون میتونن بکنن خیلی کوتاه هستن، معمولا هم تلفنی هستن، تلفنی‌های کوتاه 10 دقیقه و اگه دیر دارن باشه معمولا پشت شیشه هست.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه خود این نکته را هم گوش زد می کند که در جریان نشست بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تعهد کردند که این کشور خود را پایبند می داند که قوانین بین المللی را در زمینه حقوق اقوام و مذاهب گوناگون رعایت کند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در پایان یادآور می‌شود که یک بار دیگر همراه با جامعه بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهیم که به حقوق پایه‌ای انسانی همه شهروندانش احترام بگذارد.
علیرضا کرمانی. در ادامه حرکت‌های اعتراضی در اروپا علیه اعدام‌های اخیر، روز گذشته در لندن تظاهراتی برگزار شد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات از وی جریان این تظاهرات را جویا شده است.
در لندن گروه جنبش سبز و عده‌ای از کردهای مقیم لندن مراسم برپا کردن مقابل سفارت جمهوری اسلامی تو کنزینگتون و یه عده‌شون اومدن جلوی عفو بین‌الملل نسبت به اعدام اون 5 جوانی که اعدام سیاسی که ایران انجام دادن، دارن اعتراض خودشون ابراز میکنن و الان داره به تعدادشون افزوده میشه، به خاطر که تا ساعت 8 شب قرار بودی که اینجا باشیم و بچه‌ای که اینجا اومدن تمام داستان اعدام این بچه‌ها رو روی کاغذ نوشتن با عکسشون به زبان انگلیسی بین مردم پخش میکنن.
آقای مهدی زاده، چرا معترضین در دو نقطه جمع شدن؟ اونطور که گفتین یک گروه جلوی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی و گروهی هم در مقابل عفو بین الملل، چرا همه یک جا جمع نشدن؟
این برنامه رو جنبش سبز ارگانایز کرده بود و برنامه مقابل سفارت رو کردها کردن، کردهای مقیم لندن. بعد برنامه هم مثل خبر داشتن، وقتی که فهمیدن الان دارن میان اینجا، چون برنامه اون در حال تمام شدنه ولی ما تا ساعت 8 شب اینجا هستیم.
آقای مهدی زاده، یکی دیگر از برگزار کنندگان هم خانم آزاده هم اونجا هستن، ممکنه با ایشون صحبت کنم؟
این تجمعی که امروز جلوی امنستی اینترنشنال در لندن برگزار شده، عده‌ای از دوستان عزیز به خاطر اعتراض به اعدام‌هایی که در سحرگاه 19 اردیبهشت در ایران رخ داد دور هم جمع شدیم و به این نتیجه رسیدیم که این مسئله خارج از هر رنگ و نژادی یک فاجعه ملیه و ما با توجه به اینکه انتظار داریم سازمان عفو بین الملل حمایت خودش رو مثل همیشه محکم از این داستان اعدام داشته باشه اینجا جمع شدیم.
علت اعتراض و تجمع شما در مقابل ساختمان عفو بین الملل چی هست؟ در واقع هدفتون چیه و چه خواستی دارین؟ چه تقاضایی دارین؟
هدفمون اینه که ما از سازمان عفو بین‌الملل بخوایم که ما رو حمایت بکنه در برابر خواسته‌ای که داریم و این خواسته اینه که کمیسیونی تشکیل بشه و اعضای اون به ایران برن برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی و لغو همه احکامی، همه حکم‌های اعدام که همین الان روی میز هست و هر لحظه ممکنه که متاسفانه اجرا بشه و این یک نیت جهانیه و یک کمک جهانی ما میخواییم برای پیشبرد این هدف. ما
حسین قویمی از رادیو فردا با برگزار کنندگان تظاهرات روز گذشته در لندن صحبت میکرد که در اعتراض به اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی انجام گرفت. میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با برخی از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز تأکید کرده و خواستار پشتیبانی مردم از این خانواده‌ها شده است. وی گفت ما نه اسلحه داریم و نه می‌خواهیم اسلحه داشته باشیم. کار تروریستی را نیز محکوم می‌کنیم. اصل سرمایه‌ای که ما برای تغییر و دگرگونی داریم ایستادگی و گرفتن مطالبات به صورت مسالمت‌آمیز است. آقای موسوی همچنین وجود چند دستگی در جامعه را به سود کسانی نارست که در صدد سرکوب جنبش سبزند و افزود جنبش سبز باید ریشه های خود را عمیق‌تر کند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اگر به کسی ظلم می شود بدون توجه به ایدئولوژیش از حق او دفاع کنیم. میر حسین موسوی با اعلام این موضوع گفت دفاع از حق مسئله است که اگر در جامعه جا بیفتد قدم بزرگی به پیش گذاشته ایم. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری به حس همدردی مشترک در ایران و جنبش سبز در قبال آسیب دیدگان اشاره کرد و خواستار پشتیبانی مردم از آنان شد.
باید تلاش کرد که کلن حساسیت ملی رو مردم رو نسبت به مسائل کلی مردم، مشکلاتی که مردم کشن، مثلا کسانی که مشکلات در روشون هست، مثلا کسانی که مصائب اونها رو نشونه گرفته، مردم پشتبان اینها باشن، به پیشرفت خود نهضتی که به اسم نهضت سبز جنبش سبز یقینا کمک خواهد کرد.
این رهبر مخالف دولت برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان در زندانها را مورد انتقاد قرار داد و گفت بدون توجه به اتهام افراد همه وجود و حیثیت فرد را نشانه می گیرند.
آیا قوه قضاییه ما مسلط بر نیروهای امنیتی است؟ نیروهای امنیتی و قوه قضاییه مسلط؟ آیا حکمایی که قاضی ها میدن واقعا مستقل میشینن همونطور که روح قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی هست یا در سایر بندها هست رعایت میشه یا بر اساس اینکه ملاحظات؟ حقیقتش اینه که عدالت به قوه قضاییه رو زیر سوال برده.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش پررنگ زنان در جنبش سبز گفت در جنبش سبز زنان سهمی حتی بالاتر از مردان دارند. میرحسین موسوی ضمن اینکه خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شد افزود قانون اساسی وحی منزل نیست و در آینده مردم به تناسب وضعیت داخل و تغییراتی که در جهان رخ می‌دهد حق تغییرش را دارند. با این همه او اشاره کرد که در همین قانون اساسی موجود حقوق اساسی مردم یا حقوق قومیت‌ها، معلمان، آزادی بیان، رسانه‌ها و انتخابات رقابتی درست در نظر گرفته شده است.
نمیشه گفت که ما قانون اساسی داشته باشیم آزادی‌ها محدود بشه، روزنامه بسته بشه.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر روی آگاهی بیشتر مردم از وضعیت موجود تاکید کرد و گفت
اگه در بندر قوات، در بندر عباس ما، در تبریز ما، در شیراز ما، در اهواز ما، در همه روستاهای ما همه متوجه شدن که دلیل این که سفرشون پیشتر میشه، مشکلاتی دارن، بهشون توهین میشه و یا در سطح ملی کارهای اتفاق میفته که مطابق میلشون نیست، زمینه تغییر شده ایجاد خواهد شد. این مسئله احتیاج به صبر و استقامت داره.
او برخوردهای امنیتی و قضایی با جنبش سبز از جمله بازداشت‌ها و بستن روزنامه‌ها را پاشنه آشیل حکومت دانست و گفت آنها متوجهند که گسترش بذر آگاهی امکان دوام تک‌صدایی را در کشور از بین خواهد برد. میرحسین موسوی برای چندمین بار بر آگاهی بخشی در مورد مشکلات جامعه کارگری در ایران تاکید کرد.
اگر کارخانه‌های ما کارگرای مشکل دارن، حقوق معوقه دارن، بیکاری‌های وسیع دارن، نمیتونن واحدهای سنفی تشکیل بدن، تشکلهای سنفی خودشون داشته باشن و حتی کارهای معمول خودشون دنبال بکنن، دلیل اصلیش رو باید ما باید منتقل بکنیم که به دلیل هست که در سطح جامعه که تعامل وسیع راجع به مسائل نیست، آزادی ها نیست.
وی با اشاره به بالاترین آمار اعدام ها در ایران در میان کشورهای اسلامی گفت آیا اسلامی که میخواستیم این بود که طوری کشور را اداره کنیم که مجبور شویم در سال چند صد نفر را اعدام کنیم؟ آقای موسوی سپس افزود اگر حتی مسئولین اکنون بپذیرند که انتخابات آزاد داشته باشیم و زندانیان را آزاد کنند باز هم استقبال میکنیم، اما متاسفانه نظام از هیچ فرصتی برای آزادی زندانیان در اعیاد و دیگر مناسبت ها استفاده نکرد و نگفت که اشتباه کرده است. این رهبر مخالف دولت هشدار داد که عدم عذرخواهی حاکمان و عدم اصلاح وضعیت منجر به تندتر شدن شعارها خواهد شد.
تازه ترین سخنان میرحسین موسوی و تأکید وی بر مسالمت آمیز بودن جنبش سبز. گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم. و اما نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران امروز رسما به کار خود پایان می دهد. فهیمه خضر حیدری.
صدای اذان در مصلای تهران می پیچد، اما این بار مصلا میزبان مراسمی مذهبی یا نمازی جمعی نیست. چند سال است که نمایشگاه بین المللی کتاب در این مصلا برگزار می شود. 23 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم از 14 اردیبهشت در همین فضا آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که نامناسب بودن فضای برگزاریش تنها یکی از 10 مشکل آن بود. 23 نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه در حالی با حضور محمود احمدی نژاد به کار خود پایان می دهد که بسیاری از ناشران، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و روشنفکران و نویسندگان یا در آن شرکت نکردند و یا آثارشان در این نمایشگاه حذف و سانسور و جمع‌آوری شد. فرزان طاهری یکی از آنهاست. این مترجم ناماشنا به رادیو فردا می گوید
فکر می‌کنم 2 سال پیش بود اولین باز توی مصلی برگزار میشد. خب حتی فضا کلن فضای خیلی فرهنگی نبود. امسال که خب خیلی بدتر شده، یعنی به غیر از اون فکر کنم یکی دو دوره که اتحادیه ناشران برگزار کننده بود و فضای فرهنگی بود. حالا قبل از اینم البته در دوره وزارت آقای مهاجرانی هم یه برنامه های جنبی همیشه توی نمایشگاه بود که اصلا از رفتن به نمایشگاه میشد دستاورده فرهنگی در واقع آخر شدن با خودش بیاره خونه. این جماعتی که میان در حال در کنار این بتونن یه خوراک فرهنگی هم بگیرن خب خیلی مهم بود، وگرنه کتابو همیشه میشه از کتاب فروشی ها خرید. مجموعه اینا که این فضا فرهنگی نبود، بعد اقداماتی که به نظر من غیر قانونی بود از جمله تعیین این که کتاب هایی که میتونن تو فروشگاه عرضه بشن ولی نمیتونن تو نمایشگاه عرضه بشن، خب این کار کاملا غیر قانونیه. یعنی در واقع حتی حرمت این امامزاده رو متولیش هم نگه نمیداره که کتابایی که مجوز دارن و به هر حال بیرون دارن عرضه میشن چرا در نمایشگاه عرضه نشن. البته دیروز یه چیز خوندم از مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه که خیلی به نظرم جالب بود حرفای ایشون به معنی پدیده‌ای که از یه مسئول آدم بشنوه، از جمله که ما سوبسید میدیم و نمیخوایم به بعضی کتابا سوبسید بدیم. اولا که سوبسید یا تخفیف، در واقع بحث تخفیف رو مطرح کردن که تخفیف نمایشگاه تخفیفی که ناشران میدن، تخفیفی نیست که کمیته برگزار کننده یا وزارت ارشاد بده. مجموعه ایناست که در واقع انگیزه ایجاد نمیکنه که آدم بره نمایشگاه.
اما حذف و سانسور در نمایشگاه اخیر کتاب تهران تنها به نویسندگان و روشنفکران ایرانی از جمله فروغ فرخزاد، هوشنگ گلشیری و محمود دولت‌آبادی محدود نشد و این بار چهره‌هایی مثل آیت الله بهشتی، منتظری و سانعی هم زیر تیغ رفتند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در این باره به رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کتاب جمع کرده بودن و باز اونا به یه صورتی ارائه کرده بودن، باز دوباره فهمیده بودن مشکلاتی درست کرده بودن، خیلی برخورد پلیسی شدید کرده بودن. امسال هیچ کدوم از ناشرای کتاب‌های منتظری مستقیما شرکت نکرد. خب امسال جفت تندتر هم شده، با خیلی چیزای رقیق‌تر از این و ساده‌تر از این واقعا برخورد تند میکنن، بنابراین مسلم بوده برخورد میکنن شرکت نکرده شده و اون شخصی که مسئول این بخش بوده خیلی با شدت گفته دیگه کتابای آقای منتظری آیستانه به هیچ وقت اجازه داده نمیشه و خیلی برخورد زشت و بدی داشته.
در این میان حذف غرفه مربوط به آثار آیت الله بهشتی به عنوان یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی اما بیش از همه سوال برانگیز و عامل حیرت و تعجب بود. نشر بقعه، ناشر آثار آیت الله بهشتی، در حالی فرصت حضور در 23 نمایشگاه کتاب تهران را پیدا نکرد که مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه در توضیح این اتفاق مدعی شد که تا سال گذشته کسی در این نمایشگاه دنبال آثار آقای بهشتی نبوده و اساساً آثار این روحانی مانند آثار آقای مطهری نیست که متول و مفصل و فراوان باشد. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، اما تحلیل دیگری از این ماجرا دارد.
پسر آقای بهشتی، آقای علیرضا بهشتی، خب مشاور اصلی آقای موسوی هست و زندان بود و آزاد شد و به اصطلاح از کسانی است که از نظر جناح اصولگرا فرد نامسلوبی تلقی میشه. مبانی فکری و سیاسی آیت الله بهشتی تا حدود زیادی با مبانی سیاسی و فکری آقای موسوی نزدیک هست و در تقابل قرار داره با مبانی فکری و سیاسی جناح اصولگرا که الان دست بالا داره وزارت ارشاد هم در انحصار خودش داره. من فکر میکنم مسئولین وزارت ارشاد از اینم حراس دارن که به هر حال وقتی که آثار بهشتی باشه و خواننده ها اونجا بیان و بعد اون غرفه تبدیل بشه به یک محلی برای بحث و گفتگو و انتقاد از استاجنا اصولگرای حاکم و وضعیت انتخابات رقیق.
همه اینها اما در حالی است که نویسندگان و ناشرانی مانند عباس معروفی کشیده شدن دامنه سانسور به آثار آیت الله ها در ایران را اتفاق غریبی نمی دانند. معروفی معتقد است حتی قرآن هم در این شرایط می توانست سانسور شود.
خب اینا اگر در طول تاریخ حضور می داشتن، ما نه حافظ می داشتیم نه نظام می داشتیم نه، یعنی اگر اینا در زمان محمد هم بودن قرآن هم نوشته نمیشد.
امسال محدودیت های حکومتی با چنان شدتی در نمایشگاه کتاب تهران اعمال شد که کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه‌ای فشار بر ناشران را محکوم کرد. اما بشنویم از سیمینه بهبهانی، شاعر مشهور ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان.
هر وقت سانسوری در کار نباشه اون موقع برای دیدن نمایشگاه ها خواهم رفت. با خودم عهد کردم که تا وقتی که کتاب ها سانسور بند من پا به نمایشگاه نگذارم.
نمایشگاه کتاب تهران به جز حذف و سانسور ماجراها و حاشیه های دیگری هم داشت. غرفه ویژه حضرت زهرا، غرفه ستاد بازسازی عتبات عالیات، چاپ 110 کتاب مورد علاقه جمهوری اسلامی یعنی دا با پوشش معطر و البته کتاب‌هایی با موضوع انرژی هسته‌ای و آثاری از برخی سرداران سپاه.
گزارش فهیمه خضر حیدری را می‌شنیدیم و ما می‌شنویم از آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. حسن جعفری.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز از رشد 1.5% بیکاری در سال 88 خبر داده و نوشته است 55 روز پس از اتمام سال 88 بالاخره نرخ بیکاری این سال 11.9% اعلام شد که نسبت به سال 87 به میزان 1.5% افزایش یافته است. تهران امروز همچنین می نویسد در اعلام نرخ بیکاری سال 88 آنقدر تعلل صورت گرفت که دیگر کمتر کسی متوجه این قضیه است. به نوشته تهران امروز، حمید حاجی عبدالوهاب، معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزارت کار، به این روزنامه گفته است برخی افراد طی سال 88 شغل خود را از دست دادند و از سوی دیگر سرمایه گذاری کمتری در کشور صورت گرفت و در نتیجه شغل کمتری نیز ایجاد شد. معاون وزارت کار همچنین گفته است در برنامه 5 ساله پنجم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری 7% نیاز است که سالانه 1,200,000 شغل ایجاد شود. و اما روزنامه خراسان، این روزنامه از قول مدیر کل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داده است که مجلس هشتم تا کنون 110 مورد از مصوبات دولت را مغایر با قوانین تشخیص داده است. روزنامه خراسان نوشته است علیرضا اسلامی مدیر کل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به دو اصل 85 و 138 قانون اساسی مبنی بر الزام دولت به ارسال مصوبات خود برای رئیس مجلس و بررسی مطابقت آنها با قوانین گفته است از آغاز فعالیت مجلس هشتم تا کنون 110 مورد از 1400 مصوبه دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شده است. به نوشته خراسان، هفته گذشته نیز علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم متن 11 نامه خود خطاب به محمود احمدی نژاد را منتشر کرد که حاوی تذکر بر غیرقانونی بودن مصوبات دولت بود، اما به دلیل گذشت چندین ماه و بی جواب ماندن این نامه ها از سوی رئیس دولت به صورت عمومی منتشر شدند. و اما روزنامه رسالت، این روزنامه میرحسین موسوی را به خاطر انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعدام 5 زندانی سیاسی مورد حمله قرار داده و ضمن تروریست خواندن اعدام شدگان واکنش موسوی به اعدام‌ها را اقدام ضد ملی توصیف کرده است. رسالت همچنین با انتشار یادداشتی از جنبش اعتراضی مردم به عنوان جریان سبز نام برده و ادعا کرده است که دفاع از جریان سبز دفاع از آمریکاست. روزنامه رسالت با اشاره به بخشی از بیانیه اخیر آقای موسوی که گفته بود جنبش سبز مسالمت‌آمیز است و از ابتدا با ترور و کشتار مخالف بوده، نوشته است که وی با محکوم کردن اعدام 5 زندانی سیاسی در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده است. و اما روزنامه همشهری، این روزنامه اظهارات خطیب جمعه تهران را در مورد برگزاری اجلاس گروه 15 در تهران مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته است این اجلاس در شرایط کنونی با حضور حداقل 8 رئیس جمهور و مسئولان رده بالا از وزیر امور خارجه تا معاونت‌ها برگزار می‌شود. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب جمعه تهران همچنین حضور تعدادی از رؤسای کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا را در تهران نشانه موقعیت ممتاز حکومت ایران دانسته و گفته است برخی کشورهای غربی مدعی انزوای ایران در عرصه بین المللی هستند، اما این اجلاس خلاف چنین ادعایی را اثبات می کند. قرار بود در اجلاس گروه 15 رؤسا و نخست وزیران 8 کشور ترکیه، سوریه، قطر، الجزایر، برزیل، سنگال، زیمبابوه، ونزوئلا، سریلانکا و اندونزی در تهران حاضر شوند. اما روز گذشته رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنشی غیرمنتظره اعلام کرد که از آنجا که حکومت ایران تلاشی برای حل پرونده هسته‌ای از خود نشان نمی‌دهد، در این اجلاس حاضر نخواهد شد. از سوی دیگر کشورهای هند، کنیا، مالزی، مصر و نیجریه در سطح وزیر خارجه، بلاروس در سطح معاون وزیر خارجه و کشورهای مکزیک، شیلی، آرژانتین و جامائیکا در حد سفیر در اجلاس تهران حاضر می شوند.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. در فرصت باقی مانده سرخط تازه‌ترین خبرها، وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید ایران ثابت کرده که سزاوار تحریم‌های بیشتر است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گفت ایران برای حل مناقشه هسته‌ای تلاشی از خود نشان نمی‌دهد. و احکام نهایی زندان 3 روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از انتخابات صادر شد. همراه شما ایم در طول 24 ساعت شبانه روز با پخش زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Shut up, listen, ay gözü gözü kara göz, öyle derdime çare göz. Tellerine yan dara göz, öyle derdime çare göz. Ay gözü gözü kara göz, öyle derdime çare göz. Tellerine yan dara göz, öyle derdime çare göz. Ay gözü gözü kara göz, öyle derdime çare göz.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و عفری، کم نمیاری بین را رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو نه توی کار تو نبود، به فکرم هم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرم هم نمی رسید عشقو کنار بذاری زود. کاش یه خورده فکر کنی شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music. is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. And what you're doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's cheer captain and I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شما ضرب المثل تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه رو شنیدید؟ نه تنها سایه که عشق و بخت و اقبال هم خودشون میان، اما پزشکان میگویند سلامتی از اون چیزهایی نیست که خودش بیاد، باید به سویش گام برداشت و متعادل و موزون هم گام برداشت. آنها میگویند بخورید و بنوشید و بخوابید، کمی ورزش و قدم زنی روزانه را نیز چاشنی آن کنید. حالا اگر هم که نمیتوانید متعادل گام بردارید، خب لیلی کنان راه رسیدن به سلامتی را طی کنید. اگر سیگاری هستید، چند نخ سیگار کمتر. اگر به فربهی مفرط دچارید، یک قرص نان کمتر. یک کیلومتر راه رفتن هم البته که از هیچ نجنبیدن بهتر است. متخصصان علم تغذیه میگویند به حرف مردم وقتی به شما میگویند برو بابا شق القمر کردی، انگار همش دو سه تا نخ سیگار کمتر میکشی. گوش نکنید. نکشیدن هر یک نخ سیگار چند دقیقه بر عمرتان میافزاید و دو سه لقمه کمتر در پایان سال کاهش چند کیلو از وزنتان و یک عالم نشاط بیشتر را به دنبال خواهد داشت. باور نمیکنید؟ میگویید نه، امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ای وای عاشق حرفاتم، عاشق کارهاتم، بدون تو من میمیرم، بیا تو کنار من باش، عاشق چشماتم، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون، با تو بودن زیر بارون، با تو بودن با چشمای گریون. دستتو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکستو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم، دست تو میگیرم، میام پیشت میشینم، عاشقتم، عاشقت میمونم، عکس تو میبینم، بدون تو میمیرم، عاشقتم، عاشقت میمونم، ای وای
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چشمت باده ای من مینای من، هستی هستی من و دنیای من، میگردد تا باشدم می زندگی، خونی عشقم درونی روای من، از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه با یاد تو من، از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه تو ای آسایش و آرام من، روز من تاریک تر است از شام من، روزم را سر می کنم با نام تو، می گیری آیا شب تو نام من، از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه با یاد تو من، از دنیا بیگانه یم، عاشقی دیوانه یم، با یادت خانم همه می دونی دورا چونو دی
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
به نظر من حکم علکی صادر شده، پس این حکم ناعادلانه بوده. علی هستم از قزوین.
اینا علکی اعدام کردن، حق اینا اعدام نبود. اینا به خاطر ایران آزادی جونشون از دست دادن. از بندر عباس تماس میگیرم، شاکر رادیو فردا هستم.
ما مردم کرمانشاه اعدام این چند نفر از عزیزان را به شدت محکوم میکنیم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Dünya, 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 d
قشنگی دنیا 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 رنگا رنگی دنیا 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 دنیا
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره
شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل دامون واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری برو مال دیگرون باشم به بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری زنگم بیقراره باز حرفای نگفته لحظه ها رو میشماره نیمه شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغون باز این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمون برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاد